از آیاتی که در جلسات قبل جلسه قبل تلاوت شد، یک آیه کریمه، آیه 186 رو نرسیدیم در بارش بحث کنیم. در حدود یک ربع ساعت در این زمینه بحثی می کنم و بعد طبق قرار رفقا بحثی درباره برنامه جلسه و احیانا پیشنهادات بهتری برای داشتن برنامه بهتر آغاز خواهیم کرد. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الدعاء اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آنگاه که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند، پاسخ سؤال این است که من نزدیک هستم و دعای دعا کننده را همانگاه که به سوی من دعا می کند اجابت می کنم و پاسخ می دهم. بنابراین به من ایمان آورند و دعوت مرا اجابت کنند، باشد که آنها در راه راست باشند. مفسرین نوشتند که یک مرد با ایمان مسلمان آمد خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد: یا رسول الله، آیا خدا دور از ما یا خدا به ما نزدیکه؟ ما در موقعی که میخواییم دعا بکنیم میتونیم حساب کنیم که هر قدر هم یواش دعا کنیم و آهسته دعا کنیم خدا میشنوه، یا نه خدا اونطور که در اذهان هست توی آسمون هاست، خیلی هم از ما دوره، بنابراین با صدای بلند باید دعا کنیم و بعدم هرچه بالاتر بریم بهتر، رو پشت بوم، بالای مزنه، بالای قله کوه مناجات کنیم. این سوال یک سابقه فکری داره در محیط عربستان. آیات زیادی از قرآن کریم با صراحت میگوید اگر از این اعراب بپرسی کی شما را آفریده، کی آسمان ها و زمین را آفریده، کی آب باران فرستاده تا به کمک اون زمین های مرده را زنده کند، کی به شما انواع روزی های پاک عنایت کرده، میگویند الله. این آیه صراحت دارد در این که اعراب بت پرست معاصر پیغمبر الله را می شناختند و به الله معتقد بودند و الله را آفریدگار جهان می دونستن و الله را حتی فرستادن فرستنده باران دهنده روزی می دانستن، ولی در این حال بت می پرستیدن. چطور می شه که آدم الله را بهش معتقد باشه بدون الله آفریدگاری هست و بداند که اوست که باران می فرستد و بداند که اوست که خورشید و ماه را در زیر فرمان دارد؟ در یک آیه دیگه اینطوره، همه اینا را بدونه در این حال بت پرسته. خود قرآن اینطور پاسخ میده که اگه از اونا بپرسی که با وجود اعتقاد به الله آفریدگار فرمان روای جهان که خورشید و ماه در زیر فرمان اوست، باران رو او میفرسته، چرا باز سراغ بت پرستی میرید؟ میگویند این بت‌ها میانجی ها هستند، واسطه ها هستند میان ما و اون الله. چطور اینها میان خودشون و الله آفریدگار روزی بخش فرمان روای فرستنده باران واسطه طلب می کردن؟ پاسخشون این بوده. این در قرآن البته نیست، این در بررسی تاریخ اون زمان است و این آیات هم نشانه ای بر آن است. اینها میگفتن بله الله هست، الا اینکه الله توی آسمونه و دست ما به او نمیرسه، صدای ما هم به او نمیرسه، موجوداتی لازم است که دعای ما را بگیرن پیش خدا ببرن، صدای ما را اینها بشنون و به خدا برسونن. بنابراین ما در موقع راز و نیاز و حاجت دیگه بی خودی نباید یا الله بگیم، در موقع راز و نیاز و حاجت باید یا هبل بگیم، یا لات بگیم، یا منات بگیم، یا عزا بگیم، یا بت بگیم و امثال اینها. پس این طرز فکر که انسان از خدای آفریدگار دور است، فاصله زیادی میان انسان و خدای آفریدگار هست، در اعراب زمان نزول قرآن کریم بوده، اون هم با این جهتگیری خاص که این فاصله و دوری سبب می شود که خدا دعای ما را مستقیما نشنوه، مستقیما نتونیم اصلا به درگاه خدا دعا کنیم. اگه بخوایم دعایی بکنیم، دعا را به این بت واسطه بکنیم، او دعای ما را تحویل بگیره، اون وقت او با خدا رابطه داره ولی ما رابطه مستقیم با او نداریم. قرآن این انحراف در خداشناسی را در ده‌ها آیه تقطیع کرده، میگوید خدا به شما نزدیک‌تر است از رگ ورید گردن شما به شما، خدا به شما نزدیک‌تر است از قلب شما به شما و از خود شما به قلب شما، خدا همه جا هست، خدای توی آسمون خدای اسلام نیست، او خدای آسمان ها و زمین است، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او همه جا خداست، خدای همه جاست، او خدای همگان است و او خدای رحمان است و او خدایی است که به شما نزدیک است و دعای شما و صدای شما را می شنود. بنابراین احتیاجی به این که واسطه‌ای برای رسوندن دعا به او داشته باشید نیست. رفقایی که در ماه رمضان توفیق خوندن دعای ابو حمزه رو داشتن، حتما یادشون این عبارات در اواخر این دعای آموزنده، ستایش از آن خدایی که من وقتی به سوی او دعا می کنم او دعای مرا پاسخ می دهد. ستایش از آن خدایی که وقتی از او کمک می خواهم او به کمک من می آید. ستایش از آن خدایی که به درگاه او بدون شفیع و میانجی دعا می کنم و او حاجت مرا بر می آورد. یاد تو نتین عبارت ها که در دعای ابو حمزه، گرچه این دعاها رو یا دیگه متروک شده خیلی کم می خونیم، یا وقتی هم می خونیم بدون توجه به معنا می خونیم، و لذا می بینید که یک کسی سی شب ماه رمضان یا همه دعا، یا لااقل این تیکه آخر دعا را خونده تکرار کرده یا شنیده، و با این حال توجه به این تعلیم خاصی که در این دعا روی اون تکیه شده نکرده. خدای در دست رس همه، این یکی از اصول خداشناسی اسلامه. ذره اگر کسی مکتبی به این خدش وارد کند، به یک اصل مهم در خداشناسی اسلام خدش وارد کرده. و مکرر گفتم مسئله مربوط به شفاعت، چه شفاعت در آمرزش و چه شفاعت در قضاء حاجات، اگر به طوری فهمیده شود که با این اصل خداشناسی منافات پیدا کنه، اشتباه و انحرافه. باید شفاعت همونطور که با قرآن سازگارت فهمیده شه، همونطور که لااقل با این دعایی که به عنوان یک دعای معصور خونده میشه و لااقل در میان جامعه شیعه یک دعاییست از احترام زیاد برخوردار، لااقل این دعا، حالا کسی پیش با آیات قرآن بده کار نیست، لااقل به این دعایی که این همه روش تکیه میشه، این که میگم اگر بده کار نیست، نه اینکه مذاق خودم باشه، این مذاق اونهاییست که هر وقت آیه قرآن براشون میخونی فورا یه چیزی در مقابلش میخونن از غیر قرآن. ولی اگر کسی واقعا بیان قرآن را هم لااقل از این گفته های منتسب به ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین می طلبد، اقلا این دعا را بهش توجه کنه دیگه، که با صراحت می گوید ستایش از آن خدایی که از او طلب حاجت می کنم بدون واسطه و میانجی، و او حاجت مرا بر می آورد، غیر شفیعن فیقضی لی حاجت. این اصل باید محفوظ بمونه. خب ما پس شفاعت که حتی برادران اهل سنت هم میپذیرند و پذیرفتند، غیر از فرقه وهابی که در مورد شفاعت جمله هایی دارد و بیان هایی دارد که گاهی تند و افراطی به نظر میرسه، اما برادران اهل سنت به طور عموم روی شفاعت تکیه دارند بر حسب ادله‌ای که در دست هست، شیعه هم که تکیه داره. پس شفاعت یعنی که باید شفاعت رو درست فهمید، باید توجه کرد که شفاعت هست، اما دسترسی بودن خدا هم به طور مستقیم، این که هر کسی میتواند به طور مستقیم با خدا راز و نیاز کند، از او حاجتی بخواهد و روا شود هم هست، این که هر کسی میتواند از خدا طلب مغفرت کند به طور مستقیم هم هست، هر دو با هم هست. و به نظر ما اگر کسی بخواهد شفاعت را با حفظ این دو جنبه بفهمد، معنای بسیار عالی روشن و منطقی دارد. اون معنی بسیار عالی و روشن و منطقیش این است که همه کس از نظر دعا و از نظر طلب مغفرت به خدا به طور مستقیم دسترسی دارد، از نظر معرفت و شناخت اصل خدا و اینکه خدایی هست و صفات اصلی خدا هم اکثر انسان ها اگه نگیم همشون میتوانن مستقیما خداشناس باشن، اما از نظر شناخت اون که خدا میپسندد، خدا چه نوع زندگی را میپسنده، از این نظر هیچ یک از انسان ها جز پیغمبران دسترسی مستقیم به خدا ندارد. یعنی ما یک جا داریم که نص قرآن و نص همه کتب آسمانی و نص همه تعالی پیغمبران اینه که در اونجا انسانها دسترسی مستقیم به خدا ندارن، و اون شناخت الصراط المستقیمه، راه راست زندگی که خدا میپسندن. در اینجا بدون واسطه کار انسانها نمیگذرد. از نظر پیروان ادیان، انبیا وسائطی هستند میان انسان و خدا از این نظر، و از نظر همین پیروان اوصیا هم وسائطی هستند بعد از انبیا میان انسان‌ها و خدا، یعنی از نظر ما شیعه دوازده امامی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین این گونه وساطت را میان ما و خدا دارد. حالا اگر کسی بخواهد با وضعی در روز رستاخیز در پیشگاه خداوند بیاید که در زمره و گروه رهروهای راست رفتار و راست رو باشه، باید چه کار کنه؟ باید بیاد در صفه، در حزب، در گروه، در جمع پیغمبر و ائمه. اگر کسی در این جمع نباشد، شانس این که در راه راست خدا پسند قرار گرفته باشد یا صفر است یا نزدیک به صفر. باید رضای خدا را طلب کرد، باید کارهایی کرد که خدا از ما راضی باشد تا رستگار باشیم. خب چه کارهایی بکنیم که خدا از ما راضی باشه؟ کیه که ما بگه این کارها رو؟ یک مقداریش هر انسانی میتونه بفهمه، اما اگر انسانی خواست 100% اینو بفهمه، راهش یک راه بیش نیست. آورندگان پیام خدا، تعلیم خدا و تفسیر کنندگان و توضیح دهندگان این پیام و این تعلیم، یعنی پیغمبر و ائمه. پس اگر کسی نباشه با اینها، اگر نباشد در گروه اینها، اون وقت عشق به، امید به سعادت بستنش خیلی منطقی به نظر نمیرسه، یا بگیم هیچ منطقی به نظر نمیرسه. این است که پیغمبر و امام خود به خود نقش رهبری، امامت، پیشوایی دارند و این نقش خود به خود به آنها نقش نوعی شفاعت و وساطت میان انسانها و خدا میدهد. این معنی نخستینی که در مورد اصل شفاعت، هر کس مؤمن به نبوت و امامت باشه، خود به خود باید به این اصل ناشی از دو اصل قبلی هم معتقد باشه. بعد میماند مسئله دعا به این معنا، بر طبق نصوصی که ما داریم، دعای هر مسلمانی در حق مسلمان دیگر مستحب است. چرا ما روایات داریم که تاکید میکند در حق برادرانتون دعا کنید؟ اونهایی که توفیق تشرف به حج داشتن یادشونه که یکی از آداب حج، مخصوصا آداب زیارت خود کعبه چیه؟ اینه که در آن هنگام انسان دعا کنه در حق دیگران. یکی از آداب نماز شب چیه؟ اینه که انسان در دعای نماز وتر دعا کنه برای دیگران، به خصوص طلب مغفرت کنه. یعنی چی؟ یعنی دعای انسانها در حق دیگران ارزش داره، اثر داره. خب دعای پیغمبر و امام کمتر از دعای دیگران که نیست که. دعای پیغمبر و امام مطمئنا اثر داره. حالا نکته جالب اینجا که ماها چون خیلی کارمون رو حساب نیست، دعا کردنمون هم اونقدر که باید رو حساب نیست. گاهی میبینید که اسم یک آدم فاسق، فاجر، تبهکار، دشمن خدا را هم از روی ادب با یک کلمه رحمت الله علیه میبرید. این روشیست که بعضی وقت ما داریم. امام و پیغمبر در دعاشون هم حساب هست. اینه که اینجا مرادتون شفاعت باز یک لطیفه خاصی پیدا میکنه که اگر مورد توجه اشخاص قرار بگیره، واقعا اون علو معنایی که در این زمینه هست در ذهنها میتوانه منشأ خیلی آثار باشه. و اون این است که پیغمبر در باره هر کسی دعا نمی کنه، امام هم در باره هر کسی دعا نمی کنه، علارغم اون روشی که ما داریم و اونه که خیال میکنیم باید جلوی پیغمبر و امام بیستیم گریه وزاری کنیم تا اونا برای ما دعا کنن. مثل یه بچه که از واقعی چیزی میخواد گریه میکنه باید من بده، یا از مادرش چیزی میخواد بگه من بده. علارغم این مطلب، اصلا اون که پیغمبر و امام در دعایشون برای ما ترتیب اثر بهش نمیتونن بدن، نه اینکه میخوان نمیدن، نمیتونن بدن. توجه به گریه وزاری های بیمعنی ما. پیغمبر و امام درباره کی دعا میکنند؟ بریم سراغ روایات دیگه. اینقدر روایات در این زمین زیاده، نصوص فراوان از پیغمبر و ائمه هست، از بیشتر ائمه نصوصی در این زمینه هست که من اینا رو مقدارش گردآوری کردم. و این است که پیغمبر و امام در حق انسانی دعا میکند که شرایطی داشته باشه. روایاتی که میگوید به شفاعت ما نمیرسد، یک شب دیگه درباره روایات که با لیث منا شروع میشد توضیح دادم، گفتم روی گروه روایات، حالا امشب روی دسته دیگه. لن ینال شفاعتنا، هرگز به شفاعت ما نمیرسد. کی؟ ببینید چقدر روایاتش، روایات میگوید هر کس یک رکعت نماز عمدی از او ترک شود به شفاعت ما، شفاعت ما نصیب او نمیشه. هر کس یک درهم زکات و واجبات مالیش را عمدن نپردازد، به امید شفاعت ما نمیشه. حالا هی میره اونجا همیشه گریه و زاری میکنه، این جهل دیگه. برای اینکه امام که اونجا که باید بکنه احتیاج به گریه و زاری من نیست، او خیلی از پدر مهربان دست باز مهربان تره و دست باز تره در کار خودش. تو آدم شو، من آدم شم، دیگه حرکات نمیخواد که اینه که اصلا عوضی میشه مسئله. یعنی اون شفاعت عالی، یعنی این دعا کردنی که خودش میتواند یکی از محورهای درست اندیشیدن و درست عمل کردن بشه، چیز عوضی از آب در نه چیز دیگه میشه. اون وقت مسئله چند سه مسئله هست که اینا با هم عجیب ممکنه قاطی بشه و امیدوارم شما دوستانی که قدرت شنیدن و فهمیدن و جذب کردن تعلیمات شست رفته صحیح رو دارید قاطی نکنید. یک، اصلا انکار شفاعت، این یکی گفتیم این با مجموع تعالیم اسلام درست در نمیاد. شفاعت معنی داره، اونم اشاره کردم به چند معنی. دو، قبول شفاعت به این شکلی که الان معمول است که انسان بره برای شفیع نذر کنه، برای شفیع نه برای خدا، برای شفیع نذر کنه، درست مثل همونا که برای بت‌ها چی می‌بردن؟ صدقه میبردن، قربانی میبردن. برای شفیع این کارا که الان داریم اینطوری دیگه میگیم، یه کاری میکنه برای امام رضا، خیال میکنه امام رضا از این کار خوشش میاد که آدم بره اونجا در حرمش طلا کنه. اصلا امام رضا اگر زنده بود اجازه میداد که یک گرم طلا به یکی از درهای اتاق خونش کوبیده بشه؟ اون وقت این خیال میکنه که امام رضا خوشش میاد که آدم بره در حرمش طلا کنه، میخواد با این وسیله به شفاعت امام برسه. واقعا اینجاست که واقعا انسان باید پناه بره به خدا. کجای تعلیم قرآن شیعه است؟ این توهین بزرگی است به مقام ائمه ما سلام الله علیه اجمعین. حالا که دیگه چه عرض کنم، حضرت عباس رو براش سفره فهم میکنه، تو سفرهش تارو تنبورم میزنه. این که دیگه چیزای مد روز رو که برسیم که دیگه واویلا، من نمیدونم این چه حضرت عباسی، حضرت عباسی که با اون فداکاری در راه خدا جنبازی میکنه، حالا میخواد این حضرت عباس خوشش بیاد از اون، درست همون انحرافی که قرآن اینقدر با اون جنگیده. و توهین بزرگ به مقام بالای این مجاهد فداکار و بنده بزرگوار خدا. من نمیدونم در روز رستاخیز این افراد چگونه با این ستارگان درخشان عالم توحید و عبودیت روشون میشه روبرو بشن. چهره اونها رو مسخ کردیم ما، چهره حضرت عباس سلام علیه مسخ کردیم ما، چه چهره ایست به او دادیم؟ خیال میکند که من میرم باز عباس یک مثلا شمدون میبرم یا یک چراغ میبرم تا او شفاعت کنه. اینا واقعا اصلا گفتنش هم برای یک انسان مسلمان دشواره، چرا سه دیدنش. و وقتی که با اینها انسان مبارزه آغاز میکنه، افرادی که ندای حق رو میخوان در جهان اسلام منتشر کنن، وقتی که با این انحراف ها مبارزه آغاز میکنن، اون وقت ببینید که چه قوقاها به پا میخیزد و چه نیروهای جاهلانه بسیج می شود و چه کسانی به نام چه مقدساتی پرچمدار این قوقاهای باطل می گردند. پناه برند. و بعد دم خروس ها هم دیری نمی گذرد که از جیب ها و آستین ها نمایان میشه، کجا رو می بندند و کجا رو می گیرند و کجا رو آزاد می گذارند و کجا رو تشویق می کنند. اون وقت کم کم معلوم میشه که قوقاها از کجا و برای چه برخواسته و به کدام سو نظر داشته و از کجا تأیید می شده. اینه که واقعا مسئله توحید و یکتا پرستی اگر از مسیر خودش منحرف بشود، اگر از مجرای خودش منحرف بشود، اون وقت همه چیز به نام قرآن بشه ضد قرآن. این آیه قرآن با صراحت میگوید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آنگاه که بندگان من از تو در باره من می پرسند، بگو من نزدیکم، من همه جا در دسترس شما هستم، هر کس بخواهد دعایی کند خداوند دعای او را می شنود و می پذیرد. و شنیدن دعا و پذیرش دعایش چنان نیست که متوقف بر این باشد که مستقیم دعا نکند و غیر مستقیم حامل دعایی داشته باشد، منتها اگر دیگری هم درباره او دعا کند این دعا قرینه به اجابته، و اگر این دیگری پیغمبر و امام باشد که دعا کردنش میزان و حساب دارد، گتره دعا نمی کند، روی عاطفه صرفا شخصی دعا نمی کنه، پیغمبر و امام شأن والایش اینه که حتی دعا کردنش هم حساب داره. این شأن والای پیغمبر و امامه. یعنی اگر کسی گفت پیغمبر و امام دعا کردنش برای دنیا و آخرت شما حساب دارد، این مقام پیغمبر و امام رو بالا برده، نه اینکه پایین آورده باشه. این باز نص قرآن کریمه. حالا چرا پیغمبر حساب داره دعا کردنش؟ برای اینکه پیغمبر به این آیه قرآن کریم بیش از من و شما توجه دارد که با صراحت به او میگوید برای این منافقان هرگز طلب مغفرت نکن، اگر 70 بارم برای اونا طلب مغفرت بکنی خدا اونها را نمی آمرزد. اما نه اینکه پیغمبر آدمی است که 70 بار این کارو میکنه و خدا هم نمی آمرزه، نه، پیغمبر نمیکنه دیگه این دعا را. حالا اگه من منافقم و در این حال میرم اونجا در برابر تربت پاک پیغمبر و امام سرکج میکنم و وای میسم و گریه میکنم، میخوام با این گریه کردن دل پیغمبر برم بیاد برای من دعا بکنه، اصلا این با مقام پیغمبر میسازه؟ نه، این کار نمیخواد بکنی. به جای این کار پاک شو، پیغمبر پسند شو، در صفی بیا که پیغمبر نسبت به اون صف لطف و محبت داره، دوست داشته باشه، وقتی که حساب صافی دیگه. حالا ببینید اگر شفاعت به این معنای منطقی عالی صحیح فهمیده بشه، نه تنها در برابر خدا پرستی و اطاعت از قرآن و اطاعت از وحی یک مانع گل و گشادی نیست، بلکه یک پشتبانه بزرگی هم هست. وقتی قرار شد انسان برخورداریش از دعای پیغمبر و امام، از طلب مغفرت پیغمبر و امام مشروط باشد به این که آدمی باشه اهل حساب، توی راه یک رکعت نمازش ترک نشه، یک درهم زکاتش داده ترک نشه، یک بار حج واجبش دیر نشه، تأخیر نیفته، یک بار صله ارحام واجبش از دست نره. عرض کردم اینقدر روایات در این زمین زیاده که لن ینال شفاعتنا کیو کیو کی، که اگه اینا رو بغل هم بگذاری معلوم میشه کی شفاعت پیغمبر و ائمه نصیبش میشه، اون کسی که حدود الله رو رعایت بکنه. ما یک شب که این بحث میکردیم یکی از ما پرسید گفت خب پس دیگه همچه آدمی که احتیاجی به شفاعت داره؟ این سوالی بود که یکی از دوستان مطرح کردن. پاسخ این سوال همونیست که عرض کردم ما در مسیر شناختن رضای خدا و آماده شدن برای رعایت رضای خدا بدون شک به پیغمبر و امام نیازمندیم، چون پیغمبر و امام هم آورنده پیام و تعلیم خدا و تفسیر کننده پیام و تعلیم خدا هستند. پیغمبر آورنده، پیغمبر و امام هر دو تفسیر کننده و توضیح دهنده، و هم مربی ما هستند. مسئله مربی بودن یک شب به عنوان بحث امامت یک اشاره‌ای در این زمینه نمی‌دونم در این جلسه بود کردم یا در یک سخنرانی عمومی که چند وقت قبل داشتم، وان این است که امام و پیغمبر غیر از اون که مبلغ رسالات پروردگار و مبین رسالات او هستند، غیر از این حجت خدا هستند، نمونه هستند، الگو هستند و از این طریق مربی هستند. این یه مسئله خیلی خیلی واضحه. من گمان می‌کنم شما رفقا همتون به این مطلب توجه کردید که برخورد با یک انسان با ایمان زبده مربی در ساختن روح انسان چقدر اثر داره. صد تا درس گاهی اوقات کار یک برخورد نیم ساعته رو نمیتونه بکنه، چون دو صد گفته چون نیم کردار هم نیست. انسان گاهی با مشاهده چهره با ایمان، با برخورد با عمل با ایمان یک بنده ممتاز خدا، چنون صفا بر آینه دلش میتابد، چنون میگیره این صفای روح را که اگر دو سال بنشینه کتاب بخونه و درس مطالعه بکنه این توفیق نصیبش نمیشه. یه واقعیته، این که دلیل نمیخواد، این دلیل یافتن ماست و یافتن همتونه. کدوم نکه از شما هستید که در برخورد با یک آدم واقعا خوب ولو برای مدت کوتاهی تحت تاثیر خوبی او قرار نگرفته باشید؟ کدام آدم خواهید خیلی باید شقی باشه که با یه آدم واقعا خوب برخورد بکنه و حتی این برخورد در اون هیچ اثر نکنه؟ معمولا انسان در برخورد با انسان‌های زبده با فضیلت تحت تأثیر اونها قرار میگیره. بنابراین برخورد با، ارتباط با، اتصال با پیغمبر و امام به طریق اولا. پس پیغمبر و امام از این نظر، از نظر شناسندن و از نظر براه کشندن ما انسان‌ها، بدون شک وسائلی هستند میان ما و خدای متعال. اما از نظر اینکه ما بخوایم بگیم یا الله دعا کنیم، یا الله که میدونید همه مسلمان‌ها یا الله میگن دیگه، از نظر اینکه از خدا طلب مغفرت کنیم، از نظر اینکه از خدا طلب حاجت بکنیم، در تمام این مراحل بر طبق نصوص غیر قابل تخطی قرآن کریم هر مسلمانی ارتباط مستقیم با خدا دارد. و بعدم عرض کردم لااقل این جمله آموزنده دعای ابو حمزه را که هنوز خیلی ازش فاصله نگرفتید یادتون نره که ستایش خدایی را که من او را میخوانم و او به من پاسخ میدهد، و ستایش خدایی را که من از او طلب حاجت می کنم بدون میانجی و او حاجت مرا برمی آورد. این دیگه اگر قرار است اسناد دعای ابو حمزه کامل باشد، تمام اینکه سند معتبر قابل ملاحظه‌ای هم دارد، پس دیگه این جمله می رسد اگر سند کامل باشه به امام علیه السلام، و امیدوارم دیگه یک شیعه متخلف از امام نباشیم، که اگه شیعه بخوایم باشیم و متخلف از امام هم باشیم وقت میشه مثل سایر شؤون زندگی ما که هیچ کدومش با هم دیگه نمیخونه. تشیعمونم میشه منهای پیروی از امام. من شیعه هستم اما به حق خود امامم گوش نمیدم، میگم خود امام حقش نرسیده، اون تشیعی که من میگم درسته، یه تشیع نیستش دیگه. لااقل شیعه باشیم پایبند به نصوصی که از ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین رسیده است. این توضیح مختصری بود درباره این بحث که مثل این که بیش از مختصر هم شد. و حالا بر حسب پیشنهاد رفقا آماده هستیم که در یک فرصت قابل ملاحظه‌ای که امشب داریم ببینیم که آیا برای جلسات آینده برنامه های پیشنهادی رفقا چیست؟ با
آیه اول مضمونش اینه احوالتون را در میان خودتون به باطل مخورید و این احوال را به سوی حکام و حاکمان مبرید، به این منظور که بخشی از اموال مردم را از روی گناه و ستم بخورید، با این که میدانید که مال شما است. این آیه اول. آیه دوم درباره مطلب دیگری است. از تو درباره هلال‌ها و اشکال ماه در آسمان می‌پرسند. سلام علیکم. بگو این چهره‌های